شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى در دنیا و آخرت دست ما را از دامان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام کوتاه مگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه گذشته عرض شد یکی از مواطن مهم تصفیه ذنوب شیعیان و مؤمنین لحظات احتضار و مرگ هست که برای اونها تا شب اول قبر و اوائل برزخ و اینها باعث میشه به وسیله سختی هایی که متحمل میشوند بازمانده از گناهانی که تسویه نکردند یا به هر نحوی بر ذمه اونها باقی مانده، اون گناهان به وسیله اون سختی ها و شدائد کفاره بشود، پاک بشود و آماده بشوند برای ورود در بهشت برزخی و مراحل آینده. بحث به اینجا رسید، به این سوال رسیدیم که آیا با توجه به این که مرگ دریچه ورود به عالمی است وسیع‌تر از این عالم، عظیم‌تر از این عالم و ما را مهیا می‌کند برای لقاء الله، دسترسی ما به ائمه علیهم السلام بسیار بیشتر و عظیمتر و نورانیتر و لذت بخشتر هست در عالم برزخ. اونجا دیگه زیارت حضرت رضا علیه السلام مثل دنیا نیست. در دنیا ما یا زیارت قبور ائمه رفتیم یا اگر زیارت خود ائمه علیهم السلام در عصر حضورشون کسی مشرف شد و توفیق پیدا کرد، بدن امام را می دید. حتی اونهایی که زائر ابدان اهل بیت هم بودن در عصر حضور و ظهور ائمه علیهم السلام در وقت حیات اهل بیت، باز هم اون لذتی که باید از زیارت امام برده بشود رو نمی توانستند ببرند. شاید بشه گفت، شاید نه، حتما، حتی مؤمنین کامل، حتی اونها هم وقتی در دنیا خدمت امام می رسیدن، مثل سلمان فارسی رضوان الله علیه وقتی خدمت امیرالمومنین می رسیدن و زیارت می کردن پیغمبر اکرم رو، بالاخره این زیارت مشوب به قیودات دنیایی بود. بالاخره محدودیت های دنیا باعث می شد اون حظ و فیض کافی و وافی رو نبرن، لذا بسیاری از اوقاتش مخلوط بود این زیارات با مظلومیت اهل بیت، با مصیبت، با غم، با حزن. می رفت خدمت امیرالمومنین اما محزون، امیرالمومنین حقشون غصب شده، مثلا حضرت مظلوم هستن، حضرت چاه می کنه، مثلا بیرون از شهر هست. خب این زیارت ولو از جانب مؤمنین کامل باشه، ولو با بدن خود امام باشه، امام حی، امام زمانش را زیارت کرده، اما اون حظی که باید ببره نمیبره هنوز از زیارت. چرا؟ چون دنیاست، خاصیت دنیاست. در دنیا امیرالمومنین اون طوری که حقیقت حضرت هست در دنیا آشکار نمی شود. اصلا نمی شود حضرت رو اونطور در دنیا دید. مؤمن هم قوا و مشاعر و مدارک گیرندش که میخواد صورت حضرت رو ببیند، با عقلش حضرت رو درک کند، بفهمد، با قلبش محبت بورزد، تمام این مدارک و مشاعر مؤمن هم که گیرنده هست، میخواد انوار رو درک بکنه، اینا همه محدوده، همه دوچار زیغی و تنگی هست، چون عالم دنیاست. دنیا یعنی پایین ترین و پست ترین. علت پست بودن دنیا همینه که انوار الهی و حقایق الهی در این عالم بسیار بسیار پشت حجاب قرار گرفته، بسیار بسیار محدود شده. واقعیت ها در این دنیا اونطوری که باید دیده نمیشه. از قطعیات مذهب تشیع هست که زمین کربلا باقی از باقهای بهشت است. ما میریم زمین کربلا، فرقی میبینیم با بقیه زمین ها؟ نه، میبینیم زمینی مثل بقیه زمین هاست. بهشت بودنش رو درک نمی کنیم. کجاش بهشته؟ لذت میبریم از زیارت حضرت، اون بحث دیگه ایه، ولی اینکه این زمین متفاوت با بقیه زمین ها باشه، نور خاصی درش ببینیم، مثلا بوی خاصی حس بکنیم که مدهوش بشیم، بیهوش بشیم، بیفتیم. بوی زمین بهشت اگه در دنیا بیاد اهل دنیا میمیرن، اینقدر خوشبو هست. یا همینطور کنار قبر مطهر پیغمبر اکرم و و موارد قبر حضرت رضا علیه السلام. پس دنیا، در دنیا حقایق تحت حجاب های مختلف آمده و به لباس دنیوی آشکار شده، از جمله اون حقایق خود اهل بیتن، از جمله اون حقایق خود مؤمنینن. خود مؤمن هم اینجا حد خورده، کفار هم حد خوردن، کافر هم حقیقتش خیلی خبیث‌تر از اون چیزیست که در دنیا ما ازش میبینیم. قرآن کریم صریحا فرموده و ما تخفی صدورهم اکبر، اون چی که در قلبهاشون مخفی دارن خیلی بزرگتر هست از اون چه آشکار میکنن. اون چه به زبانشون میگن در نفی خدا و قرآن و دین و تشیع و اسلام و اینها، خیلی هنوز کمتر و حد خورده تر و محدودتر هست از اون حقیقتی که در باطنشون هست. اگه میتوانستند الالعبد خباستهای سنگین و بزرگ انجام میدادن، ولی خب عمر اونا هم کمه، اونها هم محدود به اعراض و محدودیت های عالم دنیا هستن. کفار هم همینه، همه چیز همینه، سیب هم همینه. سیب در این دنیا به اندازه دنیا آشکار شده، حقیقتش بهشتیه، اون سیب بهشتی. عسل به اندازه دنیای آشکار شده، آب به اندازه دنیای. این آب کجا؟ آبی که در نهر کوثر جاری هست کجا؟ هر دو آبه. فرموده در فرات هر روز، امام صادق فرمود هر روز در نهر فرات، در بعضی روایات یک قطره، در بعضی روایات هفت قطره از حوض، از آب کوثر در آب فرات میفته، هر روز قرار میگیره. خب پس چرا آب فرات، پس چرا گلالوده، چرا مزهش مزه خاصی نیست؟ فرمودن حوض کوثر، آب کوثر، فرمودن از عسل شیرین تره، نمیدونم بوش چنینه، مزهش چنانه، چون اون همون یک قطره هم که میفته متناسب با دنیا میشه میفته، تنزل میکند. روشنه دیگه، مطلب پیچیده ای که نیست. حقایق همه در این دنیا تنزل کرده است، کوچک شده، ضعیف شده. همه ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی خزائنش نزد ماست و ما او را نازل نمی کنیم، تنزیل نمی دهیم، پایین نمی آوریم الا به قدر معلوم، به اندازه معلوم. رو حساب و کتاب همه چی ضعیف میشه، کوچک میشه، میاد پایین. مؤمن هم همینه، مشاعر و مدارک مؤمن همینه، چشمش همینه، گوشش همینه، قوه لامسش همینه، قوه شنواییش همینه، تمام قوای مؤمن هم اینجا ضعیف شده. امام هم اینجا متنزل، امام تنزل یافته را ما میبینیم. وقتی چنین اتفاقی می افتد طبعا نمی توان از زیارت امام هم آنچنان که باید در دنیا بهره‌مند شد. نمیشه. به خاطر همین مرگ یک پلی است، یک دربی است، یک دریچه است، یک بابی است برای این که این قوای محدود شده، تنگ شده، زیق شده آزاد بشود تا حد عالم برزخ که بتواند با امام برزخی ملاقات کند، امیرالمؤمنین برزخی. در کتاب شریف بصائر الدرجات یه روایت خیلی نفیسی هست که اونجا ائمه ما فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمود همه ما اهل بیت در برزخ، در بهشت برزخی خیمه هایی داریم، خیمه امام مجتبی، خیمه امام حسین، خیمه امام باقر، فرمود همه ما خیمه داریم. اونجا اگه کسی وارد عالم برزخ می شود و مهیا می شود که باید مهیا بشود مؤمن برای زیارت امام، زیارت امام برزخیه دیگه، زیارت امام دنیوی نیست. کسی با خودش گمان نکنه آقا ما این همه سختی بکشیم، احتضار و شب اول قبر و خروج روح از بدن و چنین و چنان، این همه سختی بکشیم بعد میخوایم بریم در برزخ زیارت امیرالمومنین، زیارتش مزهش، اندازش، لذتش اندازه دنیاست. اینطور نیست، اندازه دنیا نیست، دنیا تمام میشه دیگه. انسان میره یه قدم میره به سمت جلو، به سمت جلو میره، پتانسیل ها آزاد میشه، قوای نورانی که خدا در مؤمن گذاشته آزاد میشه. برای اینکه این قوا آزاد بشه، اگر فردی خودش در دنیا قبل از اینکه به حسابش برسند در احتضار و لحظه مرگ و شب اول قبر و اینها، قبل از اینکه به حسابش برسند، اگر خودش به حساب خودش برسد، اون نه، اون مرگ براش سخت نیست، احتضار براش سخت نیست. در روایت داره، گفتیم اینا روایتشو، اینا در سالهای قبل، برای چنین فردی که خودش از دنیا عبور کرده، به کلام امام حسین علیه السلام عمل کرده، سید الشهدا فرمود که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخرته لم تزل، گویا اصلا دنیایی در کار نیست. اگه به این عمل کرد کسی، این فرد مرگ براش آسان نیست. فرمودن مثل بیرون کشیدن یک کاه از یک ماست یا از شیر، چطور نرم میاد بیرون، فهمود روحش همینطور آرام از بدن جدا میشه، هیچ. اما برای کسانی که خودشون رو مهیا نکردند و تصفیه نکردند، لحظات احتضار و جدا شدن روح از بدن و غسل و تکفین و تدفین و شب اول قبر و اینها همراه سختی خواهد بود. این سختی برای چی هست؟ برای اینکه اون قل و زنجیرها باز بشه، قل و زنجیری که چسبیده به وجود انسان، اونها باید باز بشه. باز شدنش درد داره، سختی داره، میشه عذاب، اسمش میشه عذاب. منتها عذاب، عذاب دیشب گفتیم چیه؟ عذاب چیه؟ عذاب رحمته. عذاب بر مؤمن، عذابهایی که میشه، عذاب رحمته، تعدیبه، تنبیهه، برای اینکه آماده بشه برای زیارت برزخی اهل بیت، آماده بشه برای خوردن برزخی، ازدواج برزخی، همش برزخی، همه اینها قوی میشه اونجا، بسیار قوی میشه. اگر این طور هست، میرسیم به بحث دیشب، این مقدمات رو گفتیم، برسیم به بحث دیشب. اگر این طور هست، پس ما آیا آرزوی مرگ بکنیم یا آرزوی مرگ نکنیم؟ آرزوی مرگ کردن خوب هست یا نیست؟ این یک سؤاله. یا به تعبیر دیگه، چطور جمع کنیم و چطور بفهمیم روایاتی که در اون روایات و ادعیه فرمودن دعا کنید و طول عمر از خدا بخواید، عمر طولانی بخواید. در احادیث وارد شده حضرت امیر علیه السلام فرمود ساعتی در مسجد بنشینم برای من محبوب تر است از این که در بهش بنشینم، چون مسجد خانه خداست، در مسجد نشستن برای من محبوب تر است از این که در بهشت باشم، یعنی اینجا تو دنیا باشم محبوب تره. چرا؟ در روایت متعدد هم وارد شده، چون دنیا محل جمع زاد و توشه برای آخرت هست. من اگر آرزوی مرگ بکنم، پس از یک طرف بحث رو اگر از یک زاویه نگاه کنیم، میگیم آقا بریم سریعتر به مرگ برسیم، هرچی سختی هست، هرچی آلام و مشقت ها داره بکشیم تا برسیم به اون آزاد شدن قوا، برسیم به اون نعمت‌های برزخی. پس آرزوی مرگ کنیم، خدای ما رو مثلا عاقبت به خیر کن و زود مرگ ما رو برسون. یه همچین تعابیری از یه زاویه که انسان نگاه میکنه به این نتیجه میرسه، از زاویه دیگر که نگاه میکنه میبینه آقا کجا میخوای بری؟ شما برزخت و آخرتت نتیجه اعمال دنیویت هست. اگر اینجا هر چی بکاری آنجا خواهی درو کرد. ارزش و اندازه نعمت‌های برزخی تو متناسب با اعمال دنیوی تو خواهد بود. کجا میخوای بری؟ آیا گناهی به گردنت نیست؟ آیا حق الناسی حق اللهی به گردنت نیست؟ ممکنه بگه نه آقا من حق الله حق الناس به گردنم نیست، همه رو دادم. خیلی خوب، رشد نمیخوای بکنی؟ بیشتر نمیخوای پیشرفت کنی؟ به حد اعلا که نرسیدی که، جای پیشرفت هست. این نگاه، از این زاویه که نگاه میکنیم، انسان باز به این نتیجه میرسه خدای به من طول عمر بده، اجازه بده که من عمر طولانی داشته باشم، در این عمر طولانی تو رو عبادت کنم، موفق به خیلی عبادت هایی که نشدم بشوم. خیلی عبادت ها رو انسان اصلا در عمرش یک بارم انجام نداده. خیلی عبادت ها هست که اصلا ما بهش توجه نداریم، باهش لذتی نبردیم، با اون عبادت انسی نگرفتیم. مثل تفکر، یکی از عبادت های خیلی مهمه، کمتر ما انجام دادیم، کمتر بهره مند شدیم. با این زاویه نگاه که نگاه میکنی به این نتیجه میرسی که پس نه، خدای طول عمر به من بده، ادعیه‌ای که آمده. اینم یه زاویه است. یه زاویه نگاه سومی هم هست. زاویه سوم این هست که خدایا ابقنی مادامت الحیاتو یا بقاو خیرون منی خیرون لی، مثلا تا زمانی که برای من خیر هست باشم به من بقا بده، تا زمانی که برای من خیر هست بروم مرا ببر. یعنی در حقیقت سیطره رضایت از خداوند و توکل به خداوند و تسلیم اوامر الهی بودن، این سیطره داره بر همه حالات. اینم یک نگاه سومی است. در همه ادعیه اینطور دعا نکردیم که هر چی خیره، در بعضی دعاها داره عمرم طولانی بشه. از اون طرفم فردی میاد سوال میکنه، داریم سه تا نگاه و روایاتش رو لابلا بیان میکنیم در بین عرایض. فردی میاد سوال میکنه از امام مجتبی علیه السلام چرا مردم از مرگ بدشون میاد میترسن؟ حضرت فرمود چون آخرتشون خراب کردن. اگه کسی آخرتشو خراب نکنه خیلی هم مرگ رو دوست میداره. پس یک دسته روایات میگه مرگ رو مؤمنین دوست میدارن، دوست داشته باش، مرگ چیز خوبیه، یه مرحله ای که تو رو به سمت رشد و هدایت میبره. یک دسته از روایات میگه نه، بمون اینجا عبادت کن، رشد کن، حق الله حق الناس اینها رو ادا کن، پیشرفت بیشتر بکن، مدارج بیشتر کسب کن. چون اگر الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، امروز وقت عمله، تا وقتی هستی تلاش کن. یک نگاه هم میگه اصلا فرق نمی کنه، مهم اینه که کدوم خیر باشه برای من. خب این نگاه سوم و فعلا کاری نداریم باهاش. بحث ما دیشب در اون جمع بین دو دسته روایات بود که منظور چی هست. برای اینکه این مطلب رو بیان بکنیم انشالله بتونیم در این 20 دقیقه 25 دقیقه بیان کنیم، من به ذهنم آمد دو تا آیه از آیات کریمه قرآن رو مطرح کنم. و چون مفسرین، بعضی از مفسرین اسم و رسم دار در این تفسیر این آیات گیر کردن، واقعا گیر کردن، یعنی نتونستن بفهمن این آیه یعنی چی، در حالی که جواب این تفسیر این آیات جوابش در تفسیر امام عسکری علیه السلام هست. میخوام اون رو بیان کنم انشاءالله، هم مربوط به این بحث ماست، مربوط به موت و آرزوی مرگ و اینها هست، هم نکات تفسیری داره، هم تجلیلیست از تفسیر امام عسکری علیه السلام که عده‌ای این تفسیر رو قبول ندارن. چجور تفسیری هست که بعضی قبول ندارن؟ که معضلات تفسیری که بزرگان مفسرین، نوادر از مفسرین در تفسیر این آیه موندن، در تفسیر امام عسکری حلش بیان شده. توضیحش داده شده که هیچ اشکالی باقی نمیماند. حالا توضیحی که بدم کم کم انشالله مطلب معلوم میشه. اون دوتا آیه این هست، یکی در سوره مبارکه جمعه هست که خوندنش در شب جمعه بسیار مستحبه و همچنین در نماز ظهر جمعه خوندن سوره جمعه بسیار سفارش شده، بعضی از فقهای قدیم واجب میدونستن و اینها، بالاخره کاری نداریم، سوره جمعه باش اونس داریم دیگه. حالا من یه آیهشو میخونم بعد با هم دیگه فکر میخوایم بکنیم ببینیم این آیه چی میخواسته بفرماید، ما فهمیدیم تا حالا چی میخواسته بفرماید یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الذین هادو، پیغمبر به یهودیا بگو، ای کسانی که یهودی هستید، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر فکر میکنید شما اولیاء الله هستید و بقیه مردم ولی خدا نیستند، فتمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید که واقعا شما اولیاء الله هستید، شما پس بیایید تمنی مرگ بکنید، آرزوی مرگ کنید. حالا این آیه رو توضیح میدم یعنی چی. این یه آیه است، یه آیه هم سوره مبارکه بقره آیه 94. قل ان کانت لکم الدار الاخرة خالصة عند الله خالصة من دون الناس، پیغمبر به اینا، به یهودیا بگو اگر شما اینطور فکر میکنید که دار آخرت خالص کامل لذت بخش بدون زحمت و اذیت مال شما هست، آخرت بسیار آبادی دارید، من دون الناس و بقیه مردم چنین آخرتی ندارند، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگید، در این اعتقادتون دارید راست میگید. خب این ظاهر آیه شریفه، میخوایم ترجمهشو بیشتر ترجمه تا بعد بریم سراغ سوالات. ترجمه این هست، ای کسانی که یهودی شدید، اگر گمان میکنید که شما با توجه به این که شما خودتون رو ابناء الله میدونید، یهودی ها خودشون رو فرزندان خدا میدونن و بقیه مردم نه، اینا همه ربطی به خدا ندارن، فتمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید به خاطر اینکه میرید پیش خدا دیگه، راحت میشید، پس نباید از مرگ که راحت داشته باشید، پس نباید اذیت باشید از مرگ، نباید حس بدی داشته باشید، اتفاقا باید مرگ رو خیلی دوست داشته باشید، تمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید. ربطش هم به بحث معلومه دیگه، من توضیح ندم، ارتباط داره این دوتا آیه که خوندیم با بحث آرزوی مرگ کردن، انگار یک تناسبی هست، اینطور به ذهن میاد ابتداءً در ترجمه هایی که در قرآن ها صورت میگیرد، نوع تفسیرهایی که بیان میشود، اینطور به ذهن میاد که انگار آرزوی مرگ کردن یکی از صفات اولیاء الله هست، درسته؟ چون میفرماد اگر شما فکر میکنید ولی خدا هستید، آرزوی مرگ بکنید اگر راست میگید. آیه بعدیش هم که مشخص بود که سریعتر برید به دار کرامت خدا. بعد ولی در آیات بعدی خداوند میفرماد که آیات متعدده در سور مختلف قرآن که یهود هرگز چنین آرزویی نخواهند کرد، به ما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین، چون اینها قبلا کارایی کردن، هرگز چنین آرزویی نخواهند کرد. چیکار کردن؟ تورات رو تحریف کردن، رسول الله رو تکذیب کردن، خودشون رو به دروغ نسبت به خدا دادن، گفتن ما ابناء اللهیم، گناه کردن و خداوندم عالم هست به ظلم اینها، پس اینا چنین آرزویی نخواهند کرد. خب این ظاهر آیه شریفه. سه تا سوال من میخوام مطرح کنم. این سه تا سوال رو در تفاسیر مطرح کردن و جواب دادن، ولی جوابها قانع کننده نیست، جوابها جواب نیست، حالا توضیحش بماند، فقط اشاره میکنم چون بحث تفسیر نداریم، چون میخوام اشاره، فقط تجلیلی از تفسیر امام عسکری علیه السلام بشه و اینکه بدونیم ائمه ما قرآن رو میفهمند. سوال اول این هست، این احتجاج دیگه، این یک نحوه استدلال پیغمبر اکرمه، در واقع استدلال خداست، آقا شما اگه فکر میکنی اهل حقی، آرزوی مرگ کن. سوال اول، به چه دلیل اگر کسی فکر میکنه اهل حق واجبه که آرزوی مرگ کنه؟ نه آقا، من خودم اهل حقم، میدونم آرزوی مرگم نمیخوام بکنه. ببینید پیغمبر اکرم دارن احتجاج میکنن با مخالفین، با یهودی، دقت بکنید، اونها نباید یه جوابی برگردن مطرح کنن که دیگه پیغمبر ساکت بشن، بگن چه جواب جدید آمد، یه جوابی که ما نمیتونیم جوابشو باز جواب بدیم. پیغمبر میفرمایند به یهودیا که شما اگه راست میگید آرزوی مرگ کنید. خب اونا میگن راست میگیم ولی آرزوی مرگ هم نمی کنیم. تمام، بس تمام میشه. چجوری میخوان ثابت کنن که باطلن؟ تبسم میفرمایید؟ تبسم نکنید، اینه مشکلات تفسیری مفسرین گیر کردن توش، این آیه رو نتونستن بفهمن. خیلی مهمه دقت کنید قشنگ، برید در صحنه پیغمبر اکرم یک طرف، یهودی ها یک طرف هستن، آیه نازل شده، استدلال پیغمبر اکرم بر حقانیت خودشون و بطلان یهود این آیه است. یکی از استدلال ها اینه. میشه استدلال غلط باشه؟ نه. میشه استدلال ناقص باشه؟ نه. میشه استدلال به نحوی باشه که حق واضح نشود؟ میشه چنین پیغمبر چنین استدلالی بیارن؟ نمیشه. در فضای احتجاج و بحث حجت خدا، رسول خدا باید اگه استدلالی میکنه قشنگ واضح بشه که آقا حق با پیغمبر است. مثل قضیه مباهله، استدلال واضح آمدن دعا کنیم، اونا دعا نکن رفتن عقب، تمام، حق واضح شد. اینجا باید حق واضح بشه. حالا سوال، اگر اینطوری که مطرح میشود موضوع به این شکل باشه، همین به همین خشک و خالی، اگر فکر میکنید اهل حق هستید آرزوی مرگ کنید، خب اونا هم میگن ما اهل حق هستیم ولی آرزوی مرگ نمی کنیم. این سوال اول. حالا سوال دوم بگم شاید بیشتر واضح بشه. سوال دوم، اگر بر میگشتن به پیغمبر میگفتن که شما چی؟ شما ادعا دارید اهل حقید یا نه؟ بله. خب شما آرزوی مرگ کنید، شما چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟ مگر قرار هر کس ادعا کرد اهل حقه آرزوی مرگ کنه؟ مگه قرار هر کس مدعی بود که دین من دین حق است و من اهل حق هستم و من روز قیامت در بهش خواهم بود، مگه باید آرزوی مرگ بکنه؟ خب اگه چنینه، خب شما هم آرزوی مرگ بکنی. جواب نمیشه داد دیگه. مثلا اینو جوابشو بگم چی دادن؟ مثلا این سوالو مطرح کرده یکی از مفسرین، من دیگه نام نمیبرم اسم کدوم مفسر، کسی خواست بعد منبر در خدمتم. این سوال مثلا جواب داده، گفته نه این درست نیست، به خاطر اینکه پیغمبر میتونست پس در جواب بفرماید که من رسول خدا هستم، من اگر آرزوی مرگ بکنم واقعا چون اهل حقم آرزوی من انجام میشه و من از دنیا میرم و امت بی رسول میمونه، ولی شما که پیغمبر نیستید که شما آرزوی مرگ کنید. مفسر این جواب داده. روشن یا دو مرتبه بگم؟ اگه روشن نیست یک صلوات بفرستین تا روشن بشه. اگه منبر یه خورده طول کشید امشب دیگه اشکالی نداره، حالا یک بارم یک منبر یک ساعتی گوش بدید، کاری نمیشه یک بار. دو مرتبه تکرار میکنم، پیغمبر به یهودی ها میفرماید که اگر شما فکر میکنید اهل حقید آرزوی مرگ بکنید. فرض کنیم اونا بگن که خب شما اگر اهل حقید شما آرزوی مرگ کنید. بعد این مفسر جواب داده، گفته خب باز پیغمبر جواب میدادن که من رسول الله هم نمیتونم، ولی شما که رسول الله نیستید شما آرزوی مرگ کنید. بنده باز عرض میکنم به اون مفسر که این جواب جواب نیست. چرا؟ اول شما به چه دلیل از جانب پیغمبر جواب میدی؟ کی گفته پیغمبر همچین جوابی میدن؟ یک، حالا اینو بگذاریم. دو، نه دو مرتبه اونا جواب، دو تا جواب میدن به پیغمبر. به همین جواب ختم کرده، یک مفسر بزرگی ها به همین جواب ختم کرده، گفته اگر اونا بگن خود شما آرزوی مرگ کنید پیغمبر بفهمد من رسولم شما نیستید. تمام. این چه جوابی شد؟ خب اونا برمیگردن میگن که خب ما رسول نیستیم ولی وظیفه امر به معروف نهی از منکر که داریم. ما اگر بمیریم کسی نیست تو دنیا امر به معروف نهی از منکر کنه، حق رو واضح کنه، دین حضرت موسی رو منتشر کنه. لذا شما اگر ادعای رسول داریم، ما هم ادعا داریم که ناشر دین پیغمبر حضرت موسی. لذا ما هم پس به همون دلیل شما ما هم دعا نمی کنیم بمیریم، چون ما هم اگه نباشیم حق از عالم برچیده میشه. این یه جواب. دو، میتونستن جواب بدن اگه پیغمبر مثلا، ها پیغمبر که همچین حرفی نمیفرماد، مثلا طبق مدعای این مفسر، اگه پیغمبر میفرمودن که من رسولم شما نیستید پس من دعا نمی کنم، شما ولی باید دعا کنید، اونا میگفتن خب شما دعا نمی کنید، بگید اصحابتون دعا کنه، 10 نفر از اصحابتون بیاد آرزو مرگ کنه، اونا که اهل حقن که. اونا آرزوی مرگ کنن ببینیم چی میشه، میمیرن نمیمیرن، اصلا جرئت میکنن آرزوی مرگ کنن. ضمن اینکه حالا اشکالات دیگه هم اینجا مطرحه که حالا آرزوی مرگ کردن چی هست اصلا، به لفظه، به قلبه، به هر دوشه، چه کار باید بکنن که ثابت بشه آرزوی مرگ کردیم؟ مثلا اینکه از اشکالات اینه، آمدن گفتن فتمن نول موت ان کنتم صادقین، شما آرزوی مرگ کنید اگه راست میگید. خب اینا هم توی دلشون میگن ما، میگن که ما آرزوی مرگ کردیم. پیغمبر میگه نفی نکردیم، میگه توی قلبمون آرزوی مرگ کردیم، نمردیم. دیدید نمردیم؟ از این بازی ها میشه، احتجاج باید کامل تام باشه. اشکال سوم به این معنای ظاهری آیه، اگه کسی اینجوری بگه پیغمبر اکرم به یهود فرمود اگه شما فکر میکنید اولیاء الله هستید آرزوی مرگ کنید، اونا میگن نه ما اولیاء الله هستیم آرزوی مرگم نمی کنیم، نه به خاطر این که ما اولیاء الله نیستیم، به خاطر اینکه گناهانی کردیم میخوایم واسین توبه کنیم. مگه یا رسول الله شما، مگه در امت شما گناهکار نیست؟ مگه کسی نیست حق الناس به گردنش باشه؟ نه، ما میخوایم هم درجاتمون بره بالاتر، هم میخوایم گناهامون هم پاک بشه، لذا آرزوی مرگ نمی کنیم. سه تا چهار تا اشکال گفتیم، حالا سه تاش بیشتر مهم بود. اینا رو اون آقای مفسر یکی یکی جواب داده، ولی جواباش جواب نیست، جواباش جواب نیست. حالا پس بالاخره معنای آیه چی میشه؟ حالا اون مفسر کاری نداریم باش دیگه، درگیر باش نمیشیم، کاری باش نداریم، چون سنیه. من برای این مطرح کردم، خیلی هم مدعیه در تفسیر، بسیار بسیار مدعیه. شما یا آقای مفسر که اینقدر با ادعا آمدی 6 تا اشکال به آیه مطرح کردی و این اشکالاتت رو جواب دادی، ولی جوابات هیچ جواب نیست اصلا، که من یه دونهشو باز جواب دادم، دیدید به عنوان نمونه، جوابها جواب نیست که. بالاخره نهایتا معنای آیه چی میشه این وسط؟ این چه نوع استدلالی است؟ پس از فضای تفسیر و مفسرین بیایم بیرون، بریم میخوام سوره جمعه رو بفهمیم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. ای یهودی ها، اگه فکر میکنین شما اولیاء الله این، آرزوی مرگ کنید. این چه نوع استدلالیه؟ امام عسکری علیه السلام فقط جوابش در تفسیر امام عسکریه، فقط حضرت در تفسیرشون فرمودن داستان از این قرار بود که آنها آمدن به پیغمبر اکرم گفتند ما اولیاء اللهیم، شما اعداء اللهید، ما صادقیم شما کاذبید، ما صادقیم در ادعا و شما کاذبید. پیغمبر فرمود شما اگر فکر می کنید راستگو هستید و اولیاء الله هم هستید، دعا کنید کاذب بین ما دوتا بمیره. فتمنوا الموت للکاذب، نه تمنوا الموت للخودتون، برای خودتون نه، آرزوی مرگ کنید برای دشمن خدا، هر کی دشمن خداست او بمیره، او رو آرزو کنید. حل شد؟ به یک کلمه حل شد. این یک کلمه رو اون آقای مفسر با اون همه ادعا، واقعا با اون همه ادعا، همین یک کلمه رو نتونسته بگه و نگفته و نتونسته حل کنه. و عملا شما وقتی به تفسیرش مراجعه می‌کنید، چون بنده چند دور مطالعه کردم با دقت که مطلبش درست بفهمم چی میگه، چند دور حتی نوشتم خلاصه کردم سر به ته ته به سر قشنگ که بدونم دقیق این قسمت تفسیر رو میتونم درس بدم، اینجور خوندم. اصلا به ذهنش هم نیامده همچین چیزی. موضوع فتمنوا الموت، موت را آرزو کنید برای چه کسی؟ آیه نداره برای چه کسی، امام عسکری فرمود برای چه کسی؟ آرزوی شما اگر، حالا استدلال درست میشه، کسی میاد حالا فضا رو دو مرتبه تصور کنید، فرد میاد خدمت پیغمبر اکرم، یهودی ها میگن ما اهل حقیم، ما داریم راست میگیم، هی پیغمبر میفرماد آقا در تورات اسم من هست، شما میدانید من پیغمبر خدا هم، شما دارید عمدن تکذیب میکنید، معجزات رو دیدید، قرآن رو دیدید، تورات رو خوب، ای علماء به تورات، شما خوب میدونید من پیغمبر، پیغمبر آخر از زمانم، حضرت موسی به من بشارت داده، انکار نکنید، تکذیب نکنید. میگن نه، قسم میخورن به موسی، به خدا، به تورات، ما اهل حقیم، تو داری دروغ میگی، نستجیر بالله، داری ادعا میکنی، تو پیغمبر دروغی هستی، راست نمی، کتابت هم آسمانی نیست، از تورات و انجیل و کتابای دیگه برداشتی سر هم کردی قرآن آوردی، تو راست نمیگی. پیغمبر فرمود یعنی شما میگید واقعا شما اهل حقید، شما اولیاء اللهید؟ گفتن بله. در این ادعاتون هم دارید راست میگید؟ بله. خب پس شما که اولیاء الله هستید، یعنی مباهله از اون طرف، پیغمبر مباهله توپو انداختن تو میدون اونا، شما که اولیاء الله هستید و راست میگید، از خدا بخواید که کاذب رو بکشه، مرگ برش آرز بشه، هر کی داره دروغ میگه بمیره. بعد اونها ادعا، اونها عقب کشیدن، حالا استدلال درست شد. خب چرا دعا نمی کنید؟ خب دعا کنید انجام بشه، میخواید من پیغمبر انجام بدم. بعد اینجا در تفاسیر وارد شد، حالا اینا نکات بسیار ظریف تفسیری، من ادامه نمیدم این قسمتش، اگه کسی رجوع کرد به تفسیر و اینا بعد میفهمه چرا من این روایت رو بیان میکنم. اینجای داستان هست که در روایات وارد شد، در مجمع البیان هم آمده، تفاسیر مختلف آوردن، از اینجای داستان احادیث وارد شده است بر این که اگر کسی اونجا آرزوی مرگ میکرد یا به پیغمبر میگفت، همون استدلال اگه بر میگردون به پیغمبر میگفت که آقا شما مدعی هستی ولی اللهی؟ میفرمود بله. مدعی هستی راست هم میگی؟ بله. مدعی هستی ما دشمن خداییم؟ بله. مدعی هستی ما داریم دروغ میگیم؟ بله. شما دعا کن که ما بمیریم. اینجای حدیث، از اینجا حدیث وارد شده که اگر پیغمبر فرمود دعا میکردم بر احدی از اینها در جا میمرد. بحث احتجاج دیگه، حجت خداست. اگر در مباهل پیغمبر دعا کند و نگیرد، این دلیل بر بطلان این ادعای ادعای دروغینه، دلیل بر بطلان رسول الله میشه. یعنی اون فردی که این کار رو بکنه، ادعا کنه بگه آما با شما مباهله میکنی بر حقانیت، اگه من دعا میکنم، اگر نگرفت تو اهل حقی، بعد دعا کنم نگیره، خب تو میشه اهل حق دیگه. اونا در بحث نبوت بحث داریم، حتی در بین انسانهای سطح پایین جامعه، سطح پایین تر از طبقات حجتهای خدا هم بحث مباهله مطرحه در روایات، یه جایی داریم مباهله داره، ببینید در بیابون و پنجه در پنجه بندازید و دعا بخونید و چه، ما به اون مباهلش کار نداریم، ولی در جایی که صحبت از نبوت و اثبات حقانیت دین و تکذیب، یعنی پیغمبر ادعاشون اینه شما یهودیا کلا دروغگو هستید، دینتون تحریف شده است، کتابتون تحریف شده است و شما جهنمی هستید و دارید دروغ میگید که میگید ما اهل حقی، میدانید شما باطلید، ادعا اینجاست. اونا هم همین ادعاها رو برمیگردن میگن همینا شما داری میگی، یه نفر داره دروغ میگه، این وسط یه نفر اینجا داره ادعای دروغی میکنه، عالمانه آمدانه. اینجا پیغمبر فرمود که خیلی خوب، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید شما آرزو کنید مرگ را برای اون کسی که دشمن خداست، نه برای دوست خدا، برای دشمن خدا آرزو کن، اون آرزو نکردن. اینجا در احادیث وارد شده اگر اونها بر میگردوندن به رسول الله که خب شما دعا کن، پیغمبر دعا میکرد و میمرده و اونا نخواستن و عقب کشیدند، یعنی فهمیدند به ما قدمت ایدیهم، به خاطر کارایی که کرده بودن فهمیدن که اگه همین استدلال رسول الله رو برگردونن به رسول الله و انجام بده اجرا میشه. عالم بودن، بچه که نبودن، بی سواد نبودن، علماء یهود بودن، خوب این ریزکاری ها رو بلد بودن، پیچ و خما رو بلد بودن، مباهله میدونستن یعنی چی، احتجاج میدونستن یعنی چی. پیغمبری وقتی با این زی و با این هیئت میاد برای اثبات حقانیت خودش، میفهمن اینجا شوخی نیست، لذا این کار انجام ندادن. واقعا برای امام عسکری علیه السلام نباید یک صلوات فرستاد؟ خب این اجمال این بحث میمونه، جمع بین اون روایات که قرار بود امشب انجام بدیم، چون وقت گذشته و میگذره دیگه، اون خودش گفتیم 10 دقیقه ربی زمان میبره، اونو انشالله فردا شب پی خواهیم گرفت. انشالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده بتونیم عمرمون رو، همه لحظات زندگیمون رو، همه نفسها، حالات، فکرها، تدبیرها، زحمات، هر چی که داریم، همه رو در راه بندگی خودش انشالله صرف و خرج بنماییم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.